به نظر تو چرا سرمایه گذارا، حتی اونایی که با تجربه‌ام هستن، خیلی دیر یه سهمو میخرن؟ یا از اون طرف چرا خیلی زود با سود حداقلی میفروشن؟ چرا افراد با اینکه حسابی تو ضررن حاضر نمیشن سهام زیاندهشون رو بفروشن و در عوض انقدر اون دارایی رو نگه میدارن تا قیمتش به قیمت خریدشون برگرده و بتونن در نهایت بدون ضرر ازش خارج بشن؟ چرا ما تو بورس ایران حاضریم چندین روز تو صفای خرید و فروش میلیونی بشینیم؟ اونم صفایی که گاهی تو فاصله چند روز از صف خرید چند میلیونی تبدیل میشن به صف فروش چند میلیونی یا برعکس. همه این موقعیتایی که برات گفتم واقعیان. با اینکه شاید غیر منطقی به نظر برسن، چیزایین که هر روز دارن اتفاق میافتن. نکته جالبترش اینه که این مدل رفتارای بعضن غیر منطقی تو بحرانای مالی مثل رکود بزرگی که برات داستانشو تعریف کردم خودشونو خیلی واضح‌تر و شدیدتر نشون میدن. واسه همینم محققا بر این که بتونن دلیل این رفتارا رو بفهمن و جواب سوالای گیج کننده ای رو که برات گفتم رو پیدا کنن، تو 4 دهه گذشته اومدن یه دانشی رو توسعه دادن به اسم مالی رفتاری یا Behavioral Finance. سلام، خوبی؟ خیلی خوش اومدی به پولشناسی، جایی که قراره توش با هم سواد مالیمونو بالا ببریم. من سارا و امروز اومدم تا برات راجب مالی رفتاری صحبت کنم. پس اگه آماده ای بزن بریم. خب، مالی رفتاری در حقیقت یه دانشیه که میاد روانشناسی و اقتصاد رو با هم ترکیب میکنه تا درک کنه مردم چجوری تصمیمات مالیشونو میگیرن. این دانش تشخیص داده که برخلاف نظریات کلاسیک ما مردم تو رابطه با پول همیشه منطقی برخورد نمی کنیم و در عوض این احساساتمونه که نقش مهمی تو نحوه مدیریت مالیمون ایفا می کنه. مالی رفتاری میاد چند تا چیز مختلف رو بررسی می کنه. از جمله اونا نحوه تصمیم گیری افراد تو موقعیتاییه که عدم قطعیت، ریسک یا ابهام وجود داره. این موقعیت‌ها میتونن تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری، پسنداز یا خرج کردن پول باشه. یه مورد دیگه که مالی رفتاری بررسی میکنه اینه که مردم چجوری به نوسانات بازار، رویدادهای خبری و بقیه چیزایی که میتونن به نتایج مالی تأثیر بذارن واکنش نشون میدن. یکی از مفاهیم کلیدی که مالی رفتاری تو بررسیاش ازش استفاده میکنه مفهومیه به اسم سوگیری های رفتاری. سوگیری ها چیان؟ یه سری خطاهای سیستماتیک که تو تصمیم گیری و تفکر به وجود میان. این خطاها زمانی رخ میدن که مغز ما برای تصمیم گیری یا از میانبرای ذهنی استفاده میکنه یا به فرضیات و چیزای ابتکاری تکیه میکنه. این مهمه که بدونیم که سوگیری‌های رفتاری یه بخش طبیعی از تفکر انسانن، اما میتونن منجر به تصمیم‌گیری‌های غیر منطقی و قضاوت‌های نادرست بشن. حالا سوگیری‌ها میتونن اشکال مختلفی داشته باشن. من تو ادامه برات میخوام چند تاشو توضیح بدم. 1. سوگیری باورگرایی. این سوگیری میگه که ما تمایل داریم اطلاعاتو جوری جستجو و تفسیر کنیم یا به خاطر بسپریم که باورا و نظرات قبلی ما رو تایید کنه. این به این معنیه که ما بیشتر به اطلاعاتی توجه می‌کنیم که دیدگاه‌های فعلی ما رو پشتیبانی کنه و در مقابلش اطلاعاتی که با دیدگاه‌های ما در تضاد رو نادیده می‌گیریم. سوگیری باورگرایی میتونه تو خیلی از زمینه‌های زندگی مثل سیاست، مذهب، روابط شخصی و مسائل مالی رخ بده. مثلا فکر کن یه نفر اعتقاد قوی داره که سهام یه شرکت خاص یه سرمایه گذاری خوبه. حالا این فرد ممکنه بره دنبال اطلاعاتی که اتفاقا این باور رو تایید کنه و در مقابل اطلاعاتی که خلاف اون رو نشون میده رو نادیده بگیره. یا مثلا یه سرمایه گذاری رو تصور کن که بر اساس تجزیه و تحلیل صورتهای مالی شرکت به این باور رسیده که یه شرکت خاص الان ارزونه و کمتر از ارزشش داره معامله میشه. حالا اگه اخبار منفی راجع به اون شرکت منتشر بشه یا اطلاعاتی وجود داشته باشه که نشون بده نه تنها اون شرکت ارزون نیست بلکه گرونم هست، این احتمال زیاده که سرمایه گذار اون اخبار رو نادیده بگیره و اتفاقا دنبال اخبار مثبت یا اطلاعاتی بره که اعتقادش به ارزش شرکت رو تایید کنه. با توجه به این مثالا، یکی از خطرات سوگیری باورگرایی اینه که میتونه باعث بشه ما اطلاعات مهم رو از دست بدیم و در نتیجه تصمیم گیری های ضعیفی انجام بدیم. غیر از اون میتونه باعث عدم تفاهم بین افرادی بشه که دیدگاه های مختلفی دارن. این به خاطر اینه که وقتی ما فقط به دنبال اطلاعاتی هستیم که باورهای ما رو تایید کنه، کمتر به دیدگاه های دیگه گوش میدیم و بهشون توجه نمی کنیم. پس برای جلوگیری از سوگیری باورگرایی مهمه که ما اولا از سوگیری خودمون آگاه باشیم و دوماً فعالانه بریم دنبال اطلاعاتی که باورهای ما رو به چالش بکشه. این یعنی ایده ها و دیدگاه های جدید و پذیرا باشیم. در صورتی که شواهد جدیدی دریافت کردیم، مایل باشیم تا تو باورامون تجدید نظر کنیم. این خیلی مهمه که دنبال منابع اطلاعاتی مختلف بریم و با افرادی که دیدگاه های متفاوتی دارن وارد گفتگو بشیم. با این کار میتونیم تصمیمات آگاهانه تری بگیریم و درک بهتری از دنیای اطراف خودمون به دست بیاریم. 2. سوگیری اتکا. این سوگیری زمانی اتفاق میفته که افراد موقع تصمیم گیری به شدت تکیه کنن به اولین اطلاعاتی که دریافت کردن، حتی اگه اون اطلاعات اولیه نامربوط و غلط بوده باشه. این اطلاعات اولیه که مثل یه نقطه اتکا میمونن، میتونن روی نحوه فکر کردن و ارزیابی ما از اطلاعات بعدی که به دست میاریم تأثیر بذارن. مثلا فرض کن میخوای ماشینتو بفروشی. دوستت بیاد بهت بگه ماشینت 1 میلیارد میارزه. با داشتن این سوگیری، این قیمت برات تبدیل میشه به یه نقطه اتکا و از اون به بعد به عنوان یه مرجع موقع ارزیابی بقیه پیشنهادها ازش استفاده میکنی. در حالی که ممکنه قیمتی که دوستت داده واسه ماشین تو زیاد یا کم بوده باشه. یه مثال دیگه زمانیه که ما موقع تصمیم گیری برای سرمایه گذاری تحت تأثیر یه نقطه مرجع مثل قیمت گذشته یا قیمت هدف قرار میگیریم. یه سهمی رو تصور کن که همیشه تو محدوده 1000 تومن تا 2000 تومن معامله شده. حالا اگه قیمت سهم یهو برسه به 500 تومن، ممکنه ما با توجه به بازه تاریخی سهم این موقعیت رو به عنوان یه فرصت خرید ببینیم. برعکسش هم هست. اگه قیمت سهم یهو برسه به 3000 تومن، ممکنه بر اساس محدوده مرجع بگیم که این سهم الان گرونه. همه اینا در حالیه که ممکنه عواملی باعث شده باشن که شرکت الان بیشتر یا کمتر از گذشته ارزش داشته باشه و اصلا دیگه به محدوده قیمت قبلش بر نگرده. یه مدل دیگه زمانیه که سرمایه گذارا از قیمت هدف به عنوان نقطه مرجع استفاده کنن. مثلا یه تحلیلگری بگه که سهم میتونه تا 1000 تومن بره بالا. حالا یه سری از سرمایه گذارا ممکنه این قیمت رو به عنوان ارزش سهم و نقطه هدف خودشون در نظر بگیرن، در حالی که ممکنه هیچ دلیل اساسی یا مبتنی بر بازاری وجود نداشته باشه که باعث بشه سهم حتماً به اون قیمت برسه. همه این مثالا نشون میدن که یکی از خطرات سوگیری اتکا اینه که میتونه باعث بشه افراد فرصتهای بهتر رو از دست بدن. وقتی فرد رو نقطه اتکای اولیه گیر میکنه، گزینه‌های دیگه که مناسب‌تر یا مفیدتر هست و نادیده میگیره و از دستشون میده. برای همینم واسه جلوگیری از سوگیری اتکا مهمه که اول ما از نقطه اتکای اولیه‌مون آگاه باشیم و بعد بیایم طیف وسیعی از گزینه‌ها رو در نظر بگیریم. ما برای تصمیم گیری بهتر باید از معیارای عینی برای ارزیابیامون استفاده کنیم و صرفاً به نقطه اولیه تکیه نکنیم. غیر از این مهمه که تا حد امکان اطلاعات جمع‌آوری کنیم و از تصمیم‌گیری‌های عجولانه بر اساس اطلاعات محدودم خودداری کنیم. خب بذار قبل از اینکه ادامه سوگیری‌ها رو برات بگم، همینجا ازت به خاطر اینکه تا حالا اپیزودای این پادکست رو گوش کردی و اونو سابسکرایب کردی تشکر کنم. لطفاً بازم مثل یه رفیق از پولشناسی حمایت کن و ما رو هم به دوستات معرفی کن. راستی صفحه اینستاگرام و توییتر پولشناسی هم فعاله. لینکشو تو توضیحات برات گذاشتم. یه سری بهشون بزن. قرار مطالب تکمیلی رو اونجا باهات به اشتراک بذارم. امیدوارم تو اون صفحاتم همراه هم باشی. سه، سوگیری آشناگرایی. این سوگیری زمانی اتفاق میفته که افراد احتمال وقوع یه سری از وقایع رو بیش از حد برآورد کنن. اون یه سری وقایع کدومن؟ اونایی که یاداوریش براشون راحت تره و تو ذهنشون مونده. کلن ایده اصلی این سوگیری اینه که میگه افراد موقع قضاوت در مورد احتمال وقوع رویدادا تمایل دارن تکیه کنن به اطلاعاتی که راحت تو ذهنشون موجوده. یه نمونه از این سوگیری زمانیه که سرمایه گذارا با توجه به اخبار و پوشش رسانه‌ای گسترده احتمال وقوع یه رویداد خاص رو بیش از اندازه در نظر بگیرن. مثلا یه نفر بر اساس چیزی که دائم تو اخبار و سایت‌های خبری میشنوه احتمال رکود یا ریزش بازار رو بیش از حد برآورد کنه. همین موضوع هم ممکنه باعث بشه اون فرد خیلی نگران بشه و استراتژی سرمایه گذاریشو بر این اساس تنظیم کنه. با این نگرانی در نهایت سودای بالقوه قابل توجهی رو تو بازار از دست میده. یا مثلا فرض کن من چند تا از دوستام تجربه بدی در مورد یه نوع سرمایه گذاری داشته باشم. من با دونستن این موضوع ممکنه فکر کنم که این نوع سرمایه گذاری انتخاب بدیه. ولی این در حالیه که ممکنه خیلی از افراد تو همون سرمایه گذاری موفق شده باشن و من بهشون توجه نکرده باشم. غیر از اینا، سوگیری آشناگرایی میتونه تو محل کارم اتفاق بیفته. کی؟ زمانی که مدیرای شرکت موقع تصمیم گیری به جای در نظر گرفتن یه طیف وسیع از عوامل و اطلاعات فقط به اطلاعاتی که راحت در دسترسشونه تکیه کنن، مثل عملکرد یه ماه اخیرشون. پس میبینیم که یکی از خطراتی که این سوگیری به وجود میاره اینه که ما بر اساس اطلاعات ناقص یا نادرست تصمیم گیری کنیم. به علاوه سوگیری آشناگرایی میتونه باعث بشه ما درک تحریف شده ای از واقعیت داشته باشیم و خطرات و احتمالات واقعی رو درست درک نکنیم. بنابراین برای جلوگیری از این موضوع مهمه که منابع مختلفی رو برای کسب اطلاعات جستجو کنیم و در ضمن طیف وسیعی از عوامل رو موقع تصمیم گیریمون در نظر بگیریم. این به این معنیه که برای جمع‌آوری تمام اطلاعات مربوط وقت بذاریم و نتایج مثبت و منفی رو در نظر بگیریم. در ضمن ما باید روی مزایای بلند مدت انتخابای سرمایه گذاریمون تمرکز کنیم و فقط بر اساس نوسانات و رویدادهای کوتاه مدت تصمیم گیری نکنیم. با همه این کارا میتونیم تصمیمات آگاهانه تری بگیریم که به نفعمونه. 4. سوگیری شکل گرایی. این سوگیری زمانی اتفاق میفته که تصمیمات افراد تحت تأثیر نحوه ارائه اطلاعات یا قالب و شکل اونا قرار بگیره. این سوگیری میگه که افراد تمایل دارن به یه اطلاعات واحد که تو شکلهای مختلف ارائه شده واکنشهای متفاوتی نشون بدن. مثلا فرض کن خدای نکرده یه مریضی جدیدی اومده و انتظار میره که این مریضی از هر 100 نفر 33 نفر رو بکشه. حالا یه دکتر میتونه این اطلاعات رو به دو شکل ارائه بده. یکی این که میتونه بگه احتمال مرگ افراد 33% یا میتونه بگه که احتمال زنده موندن افراد 67%. با اینکه اطلاعات یکسانه ولی احتمالاً افراد واکنش‌های متفاوتی به هر کدوم از این گزاره‌ها نشون بدن. یا یه نمونه دیگه، مثلا یه شرکت ممکنه رو محصولش به جای 10% چربی بنویسه 90% بدون چربی. این دوتا اطلاعات یکی‌ان، اما دومی یه جورایی مثبت‌تره و ممکنه برای مصرف کننده جذاب‌تر باشه. تو مسائل مالی نمونه استفاده از این سوگیری زمانیه که بیان سرمایه گذاریا یا اطلاعات مالی رو به روش‌های مختلفی ارائه بدن که روی رفتار سرمایه گذارا تأثیر بذارن. مثلا دو تا صورت مالی رو تصور کن که داده‌های یکسانی رو نشون میدن، اما تو قالب‌های مختلف. یکیش داده‌ها رو خام نشون میده و یکی تو قالب نمودار و شکل. با اینکه اطلاعات یکسانه، سرمایه گذار ممکنه بیشتر روی نمودار تمرکز کنه و همینم روی تفسیرش از داده ها تأثیر بذاره. نکته اینه که این سوگیری شکل گرایی میتونه رو خیلی از حوزه های زندگی ما مثل مراقبت های بهداشتی، بازاریابی و سیاست تأثیر بذاره. واسه همینم برای جلوگیری از این موضوع مهمه که ما اصل اطلاعات رو در نظر بگیریم، نه اینکه فقط به نحوه ارائه اونا توجه کنیم. 5. سوگیری زیانگریزی. این سوگیری اشاره میکنه که عموماً ترس و ناراحتی افراد از ضرر کردن بیشتر از شادیشون از کسب سود و موفقیته. یعنی ناراحتی ما از یه زیان 1 میلیونی بیشتر از خوشحالی ما از کسب سود 1 میلیون تومانیه. بنابراین با این سوگیری افراد برای جلوگیری از ضرر انگیزه بیشتری دارن تا برای کسب سود، حتی اگه سود بالقوه بیشتر از ضرر بالقوه باشه. بذار یه مثال بزنم. فرض کن بهت پیشنهاد بدم که یه شرط ببندی. تو توی این شرط 50% شانس داری 1 میلیون تومان برنده بشی و 50% احتمال داره 1 میلیون ببازی. حاضر این شرط رو قبول کنی؟ احتمالاً نه. بررسی‌ها نشون میده با اینکه سود بالقوه برابر با ضرر احتمالیه، خیلی از افراد این شرط رو قبول نمی‌کنن، چون احساس ناراحتی که از ضرر 1 میلیونی نصیبشون میشه بیشتر از احساس لذتیه که با برد 1 میلیونی به دست میارن. یه نمونه دیگه از این سوگیری زمانیه که سرمایه گذارا واسه یه مدت طولانی سهمای زیانده خودشونو نگه میدارن. چرا؟ چون میترسن زیانشونو شناسایی کنن و نشون بدن. این موضوع زمانی میتونه اتفاق بیفته که یا سرمایه گذارا از نظر عاطفی به اون سهم وابسته شده باشن و یا معتقد باشن که اون سهم در نهایت برمیگرده و زیانشون جبران میشه. با این روی کرد زیانگوریزی میتونه باعث بشه فرصتهای سرمایه گذاری تو سهمای بهتر از دست بره و تو بلند مدت اون فرد بیشتر ضرر کنه. این سوگیری یه جنبه دیگه هم داره. وقتی که سرمایه گذار تو انتخابای خودش خیلی محافظه کارانه رفتار کنه چون بترسه که پولش از بین بره. این موضوع میتونه باعث بشه که فرد تمام پولش رو ببره بذاره تو کارهای کم ریسک، مثل اینکه ببره بذاره تو بانک. در نتیجه این ترس باعث میشه که فرد نتونه سود کافی به دست بیاره و بازم تو بلند مدت ضرر بکنه. پس دیدیم که این ترس میتونه باعث بشه افراد بیش از حد محتاط بشن و از ریسک کردن اجتناب کنن، حتی اگه پاداش اون ریسک قابل توجه باشه. واسه همینم برای جلوگیری از اثرات منفی این سوگیری مهمه که پذیرای ریسک‌های حساب شده باشیم. به سرمایه گذاریامون تنوع بدیم و از چیزایی که دیگه به نفعمون نیست دل بکنیم. در ضمن اینم مهمه که بیش از حد تحت تأثیر سود و زیان کوتاه مدت نباشیم. به جاش اهداف مالی واقع بینانه داشته باشیم و با برنامه روی رسیدن به اهداف بلند مدتمون تمرکز کنیم. خب تا اینجا با سوگیری‌های رفتاری آشنا شدیم. انشالله تو قسمت بعدی یه سری دیگه از سوگیری‌ها رو برات توضیح میدم. فقط این نکته رو بگم که سوگیری‌های رفتاری میتونن رو همه زمینه‌های زندگی ما تأثیر بذارن. واسه همینم خیلی خوبه که حتما بهشون دقت کنیم. نسبت به فرایندهای فکری خودمون آگاه تر بشیم تا در نهایت بتونیم تصمیمات منطقی تری بگیریم. در آخر ممنونم ازت که این قسمت با هم همراه بودی. لطفاً اگه این مطالب برات مفید بود پولشناسی رو سابسکرایب کن و به دوستاتم معرفیش کن. دمت گرم، فعلا خدافظ.